بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. در بحثی که هفته های قبل داشتیم، یادم نیست جلسه قبلی که این بحثو کردیم چند هفته قبل بود، به این نکته اشاره کردیم که بحث قرب فرائض بالاتر از قرب نوافله و روایاتشو اشاره کردیم و اشاره کردیم که چون ما مأنوس میشیم، عادت پیدا میکنیم نسبت به عبادت، گاهی از اوقات اهمیت اون عبادت در نظرمون کم میشه. مهمترین شاید عبادتی که ما با اون سر و کار داریم همین نمازه. اون جلسه هم عرض کردم به هر حال روزه یک ماه در سال بر ما واجب میشه، حج یک بار در عمر بر ما واجب میشه، اما نماز هر روز با اون سر و کار داریم و نماز مهمترین عبادتی است که ما میتونیم توی این عبادت به اون چه که باید برسیم. ما همیشه دنبال کمیتیم، فکر میکنیم مثلا باید یه کار خاصی انجام داد، همین که عوام تصور میکنن مثلا یه نمازی که 1000 تا رکوع 400 تا سجده داره مثلا فهم کنن خیلی مهمه این نماز این طوری باشه، چون ما نگاهمون نگاه کمیه. اما اگر همین نماز معمولی، همین نماز عادی هر روز میخونیم، همین نماز رو درست بخونیم، به اون چه که باید برسیم میرسیم. نیاز نداره یه کار خارق العاده ای کسی انجام بده تا به این برسه. من دو تا روایت اینجا ذکر کردم راجع به بحث حضور قلب در نماز. یک روایت این روایته که مرحوم شیخ مفید در عمالی خودش نقل میکنه، که میدونید عمالی به کتابهایی گفته میشده که در واقع صاحبان کتاب این رو املاء میکردن بر کسی که این کتاب رو نوشته. عمالی شیخ مفید رضوان الله علیه یکی از روایاتش این روایته که در این روایت این قسمتش رو که از امام صادق علیه السلام نقل شده من میخوام نقل کنم. حضرت میفرمایند و انی لأحب للرجل المؤمن منکم اذا قام فی صلاته ان یقبل بقلبه الی الله تعالی ولا یشغله بامر الدنیا فلیس من مؤمن یقبل بقلبه فی صلاته الی الله الا اقبل الله الیه بوجهه و اقبل بقلوب المؤمنین الی بالمحبه له بعد حب الله ایاه. حضرت میفرمان من دوست دارم که مؤمن شما، مرد مؤمن شما، اذا قام فی صلاته، وقتی بر میخیزه در نمازش، یعنی میخواد نماز بخونه، ان یقبل به قلبهی الالله تعالی، نه فقط صورت ظاهر بدن رو به قبله باشه که نمادی است از رو به سمت خدا بودن، بلکه قلبش متوجه خدا بشه. اون لحظه به چیز دیگری غیر از خداوند تبارک و تعالی توجه پیدا نکنه. ولا یشغله به امر دنیا، مشغول امر دنیا نشه، فلان کارو بعد انجام بدم فلان کارو نکردم، فلان چیز رو فلان جا گذاشتم، فلان چیز رو از فلان جا بر نداشتم. فلیس من مؤمن یقبل بقلبه فی صلاته الی الله الا اقبل الله الیه بوجهه. مؤمنی نیست که با قلب خودش رو به خدا بایسته در نماز مگر اینکه خداوند به وجهی اقبال به او پیدا بکنه. و البته و اقبل به قلوب المؤمنین الیه بالمحبت له بعد حب الله ایاه. و این بعد از حب خدا نسبت به این شخص، قلوب مؤمنین هم نسبت به این شخص محبت پیدا می کنند، محبوب قلوب مؤمنین خواهد شد. این آدمی که قام فی صلاتهی ان یقبل و قلبهی الالله تعالی، وقتی قام فی صلاته اقبال به قلبش داشته باشه الالله تعالی. یک روایت دیگه هم هست اون طرفش رو بیان میکنه، از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام در کافی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه که هر دو بزرگوار این رو فرمودن: انما لک من صلاتک ما اقبلت علیه منها. اون مقدار از نماز با توست، از آن توست، تو ازش بهره میبری که اقبال به اون داری. فَإِنْ أَوْهَمَهَا كُلَّهَا او غَفَلَ عَنْ أَدَائِهَا، اگر گرفتار وهم شدی یا غافل از ادائش شدی، همون تعبیری که در اون روایت داره که یشغله به امر دنیا، اگر مشغول دنیا شدی و تو توهمات خودت فرو رفتی و غافل از اداء نماز شدی، لفته فضرب بها وجه صاحبها، این نماز رو میپیچن میزنن تو صورت همون صاحب الصلات، میگن مال خودت. این نماز که در اون تعبیر روایت داره که اگر اقبال به قلبتون پیدا کردید الالله اقبل الله الیه به وجهه، همین نماز اگر اوهمها کلها او غفل عن ادائها لفت و ضرب بها وجه صاحبها. این چیزیست که نیاز به یک مقدار توجه داره. اینکه بعضی توصیه کردند که قبل از اینکه شما به نماز مشغول بشید یه چند لحظه ای آرام بگیرید، سعی کنید اون غلیان درون خودتون رو آرام کنید، یه توجهی پیدا بکنید که با چه کسی دارید صحبت میکنید، در چه جایگاهی دارید قرار میگیرید. برای همینه که آدم تو نماز که وارد میشه واقعا اقبال به قلبش الالله و الالصلات داشته باشه، این گفتگوی مستقیم با خدا. ما روزی 5 بار 17 رکعت با خداوند گفتگو میکنیم مستقیم. این گفتگوی بیواسطه با خدا خیلی باید بتونه در ما تأثیر جدی بگذاره. اگر اثر نمیگذاره، کم اثره، معلومه که خیلی ما گفتگو نمیکنیم، خیلی ما توجه پیدا نمیکنیم، همش تو همین اوهام. الله اکبر رو که میگیم انگار از محیط اطراف و از نماز و از کاری که داریم میکنیم غافل میشیم، انگار توی خوابی فرو میریم، توی یک اوهامی فرو میریم. اوهمها، وقتی میگیم السلام علیکم و رحمت الله انگار از خواب بیدار میشیم. همش در توهمات. ما که این همه وقتمون رو تلف کارهای بی خود میکنیم و هیچ برای عمر خودمون ارزش قائل نیستیم و این همه ضایع میکنیم این عمر رو، موقع نماز که میشه خیلی یه دفعه عمرمون اهمیت پیدا میکنه. تازه یادمون میفته که فلان کار رو باید به موقع انجام بدیم، فلان کار رو باید فلان موقع انجام بدیم، فلان کار رو دیر نکنیم. یادمون میره که این اصل همین 10 دقیقه‌ای که داریم این نماز رو میخونیم، این 10 دقیقه رو استفاده کنیم. ما که حالا اون 23 ساعت و 50 دقیقه دیگر رو معلوم نیست استفاده کنیم، این 10 دقیقه رو فعلا استفاده کنیم، این نقد رو ازش بهره ببریم. این یه توجهی میخواد، یه تمرینی میخواد. اگر این توجه و تمرین پیدا بشه، کسی تا میاد به فضای نماز وارد میشه، دیگه این حالت که تعبیر روایت اقبل به قلبهی الالله، این براش حاصل میشه، زحمت براش نخواهد داشت. اون موقع آدم توجه پیدا میکنه. البته عواملی هست که ما رو کمک میکنه به توجه، و عواملی هست که مانع میشه از توجه. خب بعضی از این عوامل رو بلدیم، عوامل فیزیکی. مثلا آدم جایی که نماز میخونه، اون چی که در مقابلش قرار میگیره در اون صحنه‌ای که داره نماز میخونه، خب اینا عواملی است که میتونه انسان رو غافل بکنه. اگر یه جای آرامی باشه، یه جای مقبول طبعی باشه، اونجا راحت‌تر بهتر میتونه توجه پیدا کنه. اما اینا عوامل فیزیکیه، بشر اینطوری نیست که با عوامل فیزیکی فقط بتونه به نتیجه برسه. اون چه که مهمتره اون درون انسانه. درون انسان اگر به آرام برسه، انسان بتونه به اون آرامش درونی دست پیدا کنه، این حضور قلب پیدا میشه. برای همین کس که این آرامش درونی رو داره، در جای شلوغ هم نماز بخونه توجهش از بین نمیره، هرچقدر هم شلوغ باشه، سر صدا باشه. و اگر اون درون آرام نباشه، خیلی جای آرامی هم باشه، خیلی بی سر و صدا و خیلی مناسب هم باشه، باز اون توجه پیدا نمیشه. به هر حال حیف انسان این همه نماز بخونه، یه عمری طلبه باشیم، سرباز امام زمان، مروج دین، نمازمون رو بخونیم، بعد خدای نکرده وقتی پرده رفت کنار، ببینیم اکثر نمازامون لفت فزور بابه ها وجه و صاحبه ها، ببینیم اینا همه رو زدن تو صورت خودمون. خیلی این خسران مبین. و یک کمی بیشتر دقت کنیم تو این نمازها، همین نمازهایی که هر روز داریم میخونیم. و انشالله که حالا این یه بابی باشه که ما بتونیم از این باب وارد بشیم و مراتب بالاتر رو انشالله ببینیم. مشکل ما اینه که ما اون اول کار رو نتونستیم هنوز درست کنیم تا بخواد به مراحل بعدی برسه. تو همون پله اول گیر کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث حجیت و ظن فی نفسه رو روی ترتیبی که مرحوم شیخ مطرح کرده بود، 4 دلیل ذکر کرده بود، بحث کردیم. همونطور که مرحوم شیخ فرمود و شما هم در بحث‌های مفصل دیدید، این 4 دلیل در واقع فقط دلیل اولش یک دلیل مستقل از دلیل 4 بود، یعنی وجوب دفع ضرر مظنون، و الا دلیل 2 قبح ترجیح مرجوح و دلیل 3 تبعیض در احتیاط. دیدید که اینها در ذیل بحث انسداد مطرح میشه، که قبح ترجیح مرجوح در مقدمات انسداد مطرح میشه و تبعیض در احتیاط یکی از اقوالی است که در نتایج انسداد مطرحه، در مقابل حجیت زن علال حکومه و حجیت زن علال کشف، تبعیض در اختیار به عنوان یکی از نتایج بحث انسداد مطرحه. بنابراین اون فهرست چهار دلیلی که شیخ فرمود و خود ایشون هم اشاره کرد، مرجعش به دو دلیله، یکی وجوب دفع ضرر مزنون و یکی بحث انسداد که مفصل توضیح دادیم و گفتیم که حجیت الزن علل کشف شرایطی داره که اگر این شرایط محقق شد اثبات خواهد شد و با اثبات حجیت الزن علل کشف نوبت به حجیت الزن علل حکومه نمیرسه. البته حجیت الزن علل حکومه هم خودش شرایط خاص خودش رو داره و گفتیم که چون مقدمات دلیل انسداد به گونه ایست که شرایط کشف رو تأمین میکنه، بنابراین اگر مقدمات دلیل انسداد تمام باشه ما قائل میشیم به حجیت الزن علل کشف و با قول به کشف دیگه نوبت به حکومت نمیرسه، چون در واقع حجیت الزن علی الحکومه در حد اصل عملی است، در حالی که حجیت الزن علی الکشف در حد اماره است و اماره تقدم داره بر اصل عملی. البته اشاره کردیم که دلیل انسداد مقدمه‌ای که محل اصلی بحث درش، یعنی انسداد باب علم و علمی، این مقدمه بنابر نظر اکثریت فقها، چه اخباری ها چه اصولی ها، نسبت به انسداد کبیر تحقق پیدا نمی کنه، که توضیح دادیم که حالا هر یک از اخباری ها و اصولی ها به چه شکل در واقع این مقدمه رو انکار می کنن. ما به عنوان یک اصولی این مقدمه رو انکار میکنیم به دلیل اینکه حجیت ظواهر قرآن رو قبول داریم، اختصاص نمیدیم ظواهر قرآن رو به اهل بیت علیهم السلام، و از اون طرف حجیت خبر واحد رو هم میپذیریم و ظواهر خبر واحد رو هم حجت میدونیم، در نتیجه ما گرفتار انسداد کبیر نخواهیم شد. آخرین بحثی که مطرح کردیم این بود که اگر ما انسداد کبیر رو نپذیرفتیم ضرورتاً معناش این نیست که انسداد صغیر هم نخواهیم داشت. انسداد صغیر یعنی تحقق مقدمات انسداد در یک دائره محدودتر ممکنه اتفاق بیفته، که مثال زدیم جلسه گذشته که اگر مثلا ما مبانی نظریه اندیشه مدون رو پذیرفتیم ممکنه در یک دائره خاصی، مثلا در دائره مکتب اقتصادی به بیانی که آقای صدر مطرح میکنه، ما گرفتار انسداد بشیم و در این صورت هست که ما میتونیم حجیت الزن رو در اون دائره خاص از طریق مقدمات انسداد اثبات بکنیم، که دیروز اشاره کردم آقای صدر خودشون چاره جویی کردن ولی کن میشد از این راه چاره بهتری بیاندیشن نسبت به اون چه که ایشون فرمود. اما ما این فهرست چهار دلیله رو که شیخ اشاره کرد در همون ابتدا یک دلیل دیگر هم بهش اضافه کردیم، که در فهرست ما پنج دلیل ذکر شد. دلیل پنجمی که ما اضافه کردیم و در بیانات شهید صدر در ذیل دلیل انسداد به این بحث اشاره شد دیروز عرض کردم، بحثی است که آیه صد تحت عنوان حق و طاعه مطرح میکنه. بحث حق و طاعه رو آیه صد در بحث انسداد مطرح نمیکنه، این بحث رو ایشون در بحث براءت عقلی مطرح میکنه. خب مشهور بلکه مجمع علیه به یک تعبیری این است که ما براءت عقلیه داریم. براءت عقلیه همون قاعده معروف قبح عقاب بلا بیان هست. آقای صدر در مقابل مشهور بلکه بر مقابل مجمع علیه معتقده که ما چنین قاعده عقلی نداریم و نه تنها عقل حکم به براءت نمی کنه، بلکه حکم میکنه به یک معنایی به اشتغال، که حالا ازش ایشون تعبیر میکنه به حق و طاعه، برای اینکه با اون احتیاطی که اخباری ها قائلن خلط نشه، ایشون اینجا تعبیر میکنه به حق و طاعه. ادعای ایشون اینه که اگر ما بودیم به عقل با قطع نظر از ادله شرعی، برخلاف این که گفته میشه عقل یه قاعده ای داره که مادامی که یک تکلیفی برای من بیان نشده و من احراز نکردم اون تکلیف رو، مسئولیتی در قبال اون تکلیف ندارم، برخلاف این ایشون مدعیان که عقل میگوید هر جایی تو احتمال مسئولیتی دادی، احتمال تکلیفی دادی، مسئولی، مکلفی، مگر اینکه بیان خاصی برات برسه که تو مسئولیتی نداری. مادامی که بیانی نیامده در نفی مسئولیت و نفی تکلیف، تو مکلفی، ولو اون احتمالی که میدی برای تکلیف خیلی ضعیف باشه. یعنی بنابر حق و طاعه، نه فقط در موارد ظن به حکم ما مسئولیت داریم، بلکه در موارد شک متساوی طرفین و یا وهم هم مسئولیم. یعنی اگر یک جایی احتمال بالاتر این است که یک عملی واجبه، ما مسئولیت داریم، ظن داریم، مسئولیت داریم. اگر احتمال وجوب و عدم وجوب مساوی است، بازم مسئولیت داریم، باید بنا رو بذاریم بر وجود. حتی اگر احتمال وجوب کمتر بود از احتمال عدم وجوب، باز هم آیه سعد معتقدن ما مسئولیت داریم و باید بنا رو بگذاریم بر وجوب. بنابراین اگر کسی حق و طاعه رو بپذیره، نه فقط مطلق ظن به یک معنایی حجت خواهد شد، بلکه فراتر از اون موارد شک، موارد وهم، همه اینا حجت خواهد شد. خب اگر ما براءت عقلی که مشهور قائلند و یا مجمعون علیه با حق و طاعه‌ای که آیه صدر مطرح میکنه در نظر بگیریم، هر دو طرف قبول دارند که اگر جایی ما بیانی بر تکلیف برامون رسید، تکلیف داریم، چه قائل نه به براءت عقلی چه آیه صدر. هر دو طرف قبول دارند که اگر بیانی برای ما رسید بر دال بر نفی تکلیف، ما مسئولیتی نداریم، چه قائل نه به براءت، چه قائل نه به حق و طاعه، یعنی آیه صدر. محل اختلافشون همونطوری که عرض کردیم جایی است که نه دلیلی بر تکلیف وجود داره، نه دلیلی بر عدم تکلیف. آیه صد می‌فرماد ما باشیم و عقل میگه باید بنا رو بگذاری بر این که تکلیف هست، که عرض کردم یعنی همون احتیاط به یک معنایی، هرچند ایشون از این کلمه اجتناب میکنه. و مشهور و بلکه مجمعون علیه قائلن به این که نخیر، ما اینجا مسئولیتی نداریم. خب مطلبی که آقای صدر ادعا کرده خیلی به نظر بعید و غریب میاد، که مثلا حالا همه ما از اول که اصول خوندیم هی گفتن قبح عقاب بلا بیان، براءت عقلیه، مثل مسلمات، جزء واضحات، جزء بدیهیات. حالا آقای صدر یه دفعه پیدا شده میگه نه خیر آقا، ما براءت عقلیه نداریم که اصلا این چیز بافتن، بی خود میگن، یه چیزی نیست. خب این رو نفی کردن آسون نیست. یه مطلبی رو که حالا همه گفتن به ظاهر یک جای چیزیست که هیچ کس درش تردید نکرده، آسون نیست نفیش. آقای صدر برای اینکه بتونه این رو ریشش رو بزنه، اول یه بحث تاریخی میکنه، میگه اصلا ببینیم واقعا براءت عقلیه رو گفتن اصولی ها و فقهای گذشته، اینایی که میگن مجمعون علیه هست و مسلم است و اینا، واقعا اینطوریه یا نه اینا از این شایعاته که روزنامه ها درست میکنن، سایت ها میسازن، یکی یه چیزی میگه، یکی دیگه هم اونو دوباره تکرار میکنه، یکی دیگه هم همین دروغو میگه، یکی دیگه یواشاش متواتر میشه. حالا منشأش یه نفره که گفت، که گفتن ماه ثابت شده، گفت کی گفته؟ گفت فلانی میگه. از اون پرسیدن گفت نه فلانی میگه، از اون پرسیدن گفت نه اون یکی میگه، و همینطوری هی چرخیدم اینا کی بالاخره این ماه رو دیده، و دیدن اون کسی که اصل این خبر بهش منتهی میشه یه کور مادرزاده. حالا این داستان هم آقای سعد میخواد بگه همینه. اصلا وقتی شما نگاه میکنی میبینی اصلا همچی خبری نیست. کی میگه که همه قائلن به براءت عقلیه؟ اصلا کسی قائل نیست تا یه دوره زمانی. بله یه دوره بعضیا گفتن، یواش یواش شایع شده دیگه، تو روزنامه ها و اینترنت و این ور اونور زدن و همه هم باورشون شده، گفتن بله براءت عقلیه، براءت عقلیه. چون میگم این شایعات اینا، ادعای ایشون اینه که تا زمان وحید بهبهانی رضوان الله علیه که اون قهرمان است که با در تاریخ علم اصول توضیح دادیم که در مقابل قائله اخباری ها در شیعه قد علم کرد که اگر نبود کمر تشیع رو این اخباری ها شکسته بودن، چون همه چیز رو گرفته بودن اخباری ها، مرجعیت شیعه رو یک دوره اخباری ها به دست گرفته، کسی که در مقابلشون ایستاد و دوباره احیا کرد طریقه اصول رو و طریقه اجتهاد رو و طریقه در واقع تفکر عقلی رو، مرحوم وحید رضوان الله علیه بود که خیلی هم در این راه جانفشانی کرد، مجاهدت کرد، خیلی کارهای غیر متعارفی انجام داد تا بتونه چنین کاری رو بکنه، و اون فضایی رو که ایجاد شده بود که بزرگان علم اصول، ما در تاریخ علم اصول گفتیم بزرگان علم اصول در این دوران تقیه میکردن و حتی در کتابهاشون سعی میکردن نشانی از اصولی بودن خودشون جا نگذارن، چون میترسیدن اخباری ها جریان رو دست گرفته بودن و تا میفهمیدن یکی اصولیست باش خیلی برخورد تندی میکردن. و این دوره است که مثلا در این دوره نقل میشه حالا که مثلا زبدت الاصول شیخ بهایی رضوان الله علیه رو با انبر دستشون میگرفتن که مواد دستشون نجس بشه، مثلا جزء کتب زاله بوده که دیگه این نجاسته، و مثلا طلبه هایی که مثل شماها اصول میخوندن رو اینا رو همه رو فاسق میدونستن و چیزشون رو قبول نمیکردن، شهادتشون رو قبول نمیکردن، که حالا نسبت میدن به بعضی از اخباری ها. حالا البته در تاریخ علم اصول ما گفتیم نمیدونیم این نسبت ها درسته یا نه، ولی نسبت میدن به بعضی از بزرگان علمای اخباری که اینا مثلا شهادت یه طلبه رو رد کردن به خاطر اینکه بهشون گفتن آقا این زبدت الاصول شیخ بهایی خونده یا میخونه، به جرم این مثلا رد کردن. اینا بوده، بالاخره الحمدلله رب العالمین در تاریخ همه چی بوده و به حمد الله و المنه هنوزم هست، هنوزم الحمدلله جهالت به اشکال مختلف وجود داره، یه جماعتی هنوز هم داریم که اخباری هستن و الحمدلله با وجود سایت و اینترنت دیگه اخباری ها هم صاحب سایت شدند و برای خودشون دکون و دستگاهی دارن، بالاخره همه جا هستن. حالا تو قوم ما هم میگن، من البته هیچ وقت برخورد نکردم، ولی از اون زمانی که ما 35-40 سالی که قوم هستیم همیشه گفتن که تو قوم هم هستن، یه جایی هم اسم میبرن میگن اونجا محل تجمعشونه. نمیدونم، من نرفتم اونجا ببینم واقعا تجمعی هست یا نه. به هر حال آیه سعد میفرماد تا زمان وحید بهبهانی ما نشانی از براءت عقلیه به این شکلی که بعد از وحید مطرح شد و بعد دیگه شهرت پیدا کرد و جزء مسلمات شد نمیبینیم. قبل از وحید ما براءت به این معنا نداریم. شون برای این که این نکته رو به هر حال اثبات بکنه یک مروری میکنه به قبل از وحید. شون میگه در آثار صدوق رضوان الله علیه یه بحثی مطرح کرده صدوق، تو اونجا گفته اصل در اشیاء اباحه است، یعنی یه شیئی فی حد نفسه اقتضای این داره که مثلا واجب باشه یا حرام باشه یا هیچ کدوم. مرحوم صدوق فرموده هیچ کدوم، اصل اباحه است. البته اینجا بین الهلالین عرض کنم، مرحوم صدوق رو ما میگیم اخباری، ولی اون اخباری اصطلاحی که ما میگیم مقصودمون مثل صدوق نیست. اینا رو بهش میگیم اخباریان قدیم. اخباری های قدیم خب خیلی به خبر توجه داشتن، خیلی به ظواهر خبر توجه داشتن و همین هم باعث میشد که احیانا بعضی چیزها رو پذیرفتن که توسط بعضی از بزرگان رد شده. مثلا همین صدوق رضوان الله تعالی علیه میدونید صحو النبی رو پذیرفت به خاطر روایتی که در این زمینه وارد شده، ولی شاگردش مرحوم شیخ مفید، حالا به یه معنای شاگردی ایشونه، البته شنید ایشون رو درک کرده، خیلی حالا شاگردی به اون معنا نگه، ولی یه مقداری درک کرده مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه. خب ایشون به شدت این مطلب رو انکار میکنه و رد میکنه نظر صدوق رو و اثبات میکنه که چنین مطلبی باطله. اینا هست در اخباری های قدیم. اما اخباریگری به معنایی که ما معمولا مورد نظرمونه جریانی است که متأخراً توسط امین استرآبادی در قرن 11 هجری شکل گرفته، نه اونایی که قبل از امین استرآبادی بودن. که امین استرآبادی در واقع یک نهله فکری رو ایجاد کرد که اون نهله به نام اخباری ها شناخته شدن که ما حالا به اینها میگیم اخباریان متأخر یا اخباریان جدید. این مورد نظر ماست در بحث. علیه حال آیه صدر میگه این بحثی که صدوق مطرح کرده که اصل در اشیاء اباحه است، این ربطی به براءت عقلی نداره، این یه چیز دیگه است. و ایشون میفرما در دوران شیخ مفید بعد از صدوق به اصطلاح و شیخ طوسی، ما باز این بحث رو میبینیم به این شکل مطرح شده که شیخ مفید و شیخ طوسی آمدن گفتن اصل در اشیاء اباحه است اونطوری که صدوق میگه، یا حذره یعنی معنع، که این بحث معروف اصالت الحذره که آیا اصل حذره یا اباحه. و خود شیخ مفید و خود شیخ طوسی برخلاف صدوق قائل شدن به اصالت الحذره، گفتن اصل در اشیاء حذره، منعه، اباحه نیست. بعد استدلالشون هم اینه که اگر ما مثلا یه چیزی هست نمیدونیم حلال یا حرام نیست، حلال یا حلال نیست، خب این که احتمال میدیم حلال نباشه یعنی احتمال میدیم یه مفسده ای داره. خب اگر ما این رو مرتکب شدیم گرفتار مفسده میشیم، اما اگر حلال باشه خب انجامش ندیم اشکالی نداره. خب پس ما باید از این مفسده محتمل اجتناب کنیم. اینو گفتن اصالت الحذر. آقای سعد مدعی است که این بحث که اینا میگن اصالت الحذر، مثل شیخ طوسی، مثل شیخ مفید، معلومه که اینا براءت عقلیه رو قبول ندارن. اگه براءت عقلیه رو قبول داشتن میگفتن قبح عقاب بلا بیان. چرا میگن اصالت الحذر؟ میگن شما احتمال دادی یه چیزی حلاله یا نه، بنا رو بذار بر این که نیست. خب چرا؟ قبح عقاب بلا بیان داریم، حتی اگر حرام هم باشه بیانی به ما نرسیده، ما که احراز نکردیم. ایشون میگه در کلمات مرحوم محقق حلی باز همین بحث مطرحه، تا زمان حلی هم همینطوره، و میگه اگر شما رفتی دیدی، اینم دفع دخل مقدم، اگر رفتی دیدی که آقا سید ابن زهره صاحب قنیه معاصر ابن ادریس که حدود یک قرن بعد از شیخ طوسی است و قبل از محقق حلی است، او تو آثارش اسم برده از براءت عقلی، نه یا اینجا هو نکن او آقا شما میگی تا زمان محقق حلی براءت عقلی مطرح نبوده، چرا سید ابن زهره تو آثارش اسم برده گفته براءت عقلی. آقای سعد میگه براءت عقلی که سید ابن زهره میگه همون اصالت الاباحیه که صدوق میگفت، نه براءت عقلی به اون بیانی که در دوران وحید بهبهانی به بعد مطرح شد. این اون براءت عقلی نیست، این همه اصالت و لباه است. یعنی استدلال سید ابن زهره و نظر سید ابن زهره به این نکته نیست که بعد در آثار وحید آمد که وقتی چیزی برای ما بیان نشده ما مسئولیت نداریم، به این کار نداره. همون استدلالی است که مثل صدوق داشتن که در یه شیئی ما دلیلی بر حرمت نداریم، خب همین دلیل میشه بر حلیت. ایشون میگه تو آثار محقق حلی هم ما کلمه براءت عقلی رو میبینیم، ولی وقتی استدلال محقق رو بر براءت عقلی نگاه میکنیم میبینیم محقق دو تا دلیل آورده بر براءت عقلی، یکیش استصحابه، میگه قبلا نبوده تکلیفی پس حالا هم نیست، یکی دیگهش همون بیانیست که قائلین به اصالت الاباحه مثل صدوق و مثل سید ابن زهره داشتن. یعنی معلوم میشه محقق حلی هم برداشتش از براءت عقلیه اون برداشت مرحوم وحید بهبهانی و بعد از وحید نیست. ایشون میگه علت این که حالا مرحوم محقق اومده استصحاب رو اینجا ذکر کرده در کنار اصالت الاباحه‌ای که مثلا صدوق گفته، نکتهش اینه که اون زمانی که محقق داره بحث میکنه استصحاب رو یه اصل عقلی میدونستن، اون موقع استصحاب رو جز اصول شرعیه نمیدونستن. به همین دلیل محقق میخواد بگه که عقل این چنین حکم میکنه، یه دلیلی که ذکر میکنه استصحابه که به نظر محقق یه دلیل عقلیه، یه دلیل دیگه هم که ذکر میکنه همون دلیلیست که مثل صدوق ذکر کرده در اصالت الاباحه. بالاخره آقای صدر میخواد این نتیجه رو بگیره که آقا اگر براءت عقلیه اینجوری که شماها ادعا میکنید یه مسئله بدیهی عقلی بود، چطور قرنها بر علمای ما مخفی موند؟ برای اینکه اون وقت ایشون این بحث رو توضیح بده، یه بحثی داره آقای سعد که حالا میخواد بگه آقا این براءت عقلی حالا کلن جا نداره، یعنی اصلا اینایی که گفتن مثل مثلا مرحوم وحید اصلا کاملا اشتباه کردن، یعنی واقعا ما چنین قاعده ای نداریم، اینا از خودشون بافتن. آقای صد میخواد بگه نه نه اینطوری نیست، واقعا ما براءت عقلیه داریم، اما تطبیقش در مسائلی که محل بحث ماست اشتباهه. ایشون میگه براءت عقلیه، ادعای ایشون اینه، میگه براءت عقلیه در حوزه مولویت های اعتباری است و مولویت خداوند مولویت اعتباری نیست. اشتباهی که اصولی ها کردن اینه که اون چرا که مربوط به مولویت اعتباری بوده و درستم هست در اونجا اصالت به اصطلاح براءت عقلیه، اونو سرایت دادن به مولویت حقیقی. این فرمایش ادعای آقای صدره، به همین مقدار من اکتفا میکنم. ما درسمون برای ایام اربعین و ایام 28 صفر دهه آخر صفر تعطیله، انشاءالله بعد از تعطیلات دهه آخر صفر ما روز یک شنبه فکر میکنم سوم ربیع الاول باشه و فکر میکنم 15 دیماه باشه اگر اشتباه نکنم، روز یک شنبه انشاءالله خدمت دوستان خواهیم بود. بحث چهارشنبه من فردا تعطیله، به خاطر اینکه من فردا همون ساعت درس در یک اجلاس بین المللی در جای دیگری سخنرانی دارم، نمیتونم فردا خدمت دوستان باشم. بنابراین جلسه بعد ما انشالله 15 دیماه سوم ربیع الاول روز یک شنبه خواهد بود که همین بحث حق و طاعه رو پی میگیریم. دوستان مطالعه بفرما، این ایام هم فرصتی است برای تبلیغ، به خصوص دوستانی که در سطح شما هستید که درس خارج میخونید، از این فرصت تبلیغ انشالله خوب استفاده کنید تا جایی که ممکن هست براتون به هر شکلی که ممکن هست انشالله این فرصت رو از دست ندید. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.